به برکت تو به پای عهد نخستم هماره میمانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز، بخشاینده و مهربان، خدایی که جهان رو و بشریت رو خلق کرد برای رسیدن به سعادت، برای رسیدن به خوشبختی در دنیا و در آخرت، و به همین خاطر انبیاء خودش رو ارسال کرد یکی پس از دیگری تا رسید به نگین درخشان خاتم رسالت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، که در ایام ولادت حضرت ختمی مرتبت هستیم. بهتون تبریک و تهنیت ویژه عرض میکنم و عرض سلام و وقت بخیر و شب بخیر دارم خدمت شما دوستان عزیز بیننده در داخل کشور، و باید بگیم غروب شما یا عصر شما بخیر در شاید اروپا و کشورهای دیگر. هر زمانی که دارید ما رو میبینید، انشالله که لحظاتتون مبارک باشه و ایام به کامتون. در شامگاه یک شنبه ای دیگر، 12 ربیع الاول، افتخار دارم که با برنامه فائزون در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند باشیم و حدود 75 دقیقه گفتگو بکنیم درباره حقانیت شیعه و آنچه که تاریخ مستند و مستدل برای ما نقل کرده است، با حضور محقق و مؤلف و مدرس عزیز و بزرگوار، شیعه شناس گرامی آیت الله رفعتی نائینی در استودیو. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، شبتون بخیر و ایام هم مبارکتون باشه.
سلام علیکم. من هم این ایام فرخنده میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق رو به شما تبریک عرض میکنم. همچنین سلام علیکم بینندگان عزیز و فهیم و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. این ایام ایام سرور اهل بیت هست، ایام میلاد فرخنده پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندشون امام جعفر صادق رئیس مذهب. تبریک عرض می‌کنیم به ساحت مقدس آقامون و مولامون ولی عصر ارواحنا له الفدا و به شما بینندگان عزیز.
سپاسگزار، بسیار ممنونم. دوستان عزیز بیننده، میتونید با ما همراه باشید با هر مذهب و اعتقاد و دینی که دارید. شیعه به عنوان جزئی از بدنه امت اسلامی و به عنوان مذهبی شناخته شده در سطح جهان باید مورد تحقیق و شناخت قرار بگیره. شیعه را باید از زبان چه کسانی بشناسیم؟ از زبان وهابیت معاندی که در شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون، در کتاب‌های خودشون، سخنرانی‌هاشون دروغ پراکنی می‌کنند، یا از زبان اسلام شناسان و شیعه شناسان حقیقی باید حقانیت شیعه رو و مبانی اعتقادی شیعه رو بشناسیم؟ در برنامه فائزون با نگاه به منابع دست اول اهل سنت، روایاتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو به شما نشون خواهیم داد که دلالت میکند بر حقانیت خلافت و جانشینی مولا علی علیه السلام و مذهب شیعه. و این رو هم بگم، اثبات حقانیت و اعتقاد یک مذهب چیزی کم نخواهد کرد از حضور و همزیستی و تعایش سلمی و مسالمت آمیز در کنار یکدیگر. پس با ما همراه باشید با برنامه فائزون، با خلاصه برنامه هفته گذشته همراه باشید. یه 3-4 دقیقه خلاصه ببینیم، بحثمونم دستتون بیاد، انشالله گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
در قسمت قبل گذشت، یکی از دلایل محکم و متقن شیعیان برای اثبات ولایت و امامت ائمه طاهرین علیهم السلام روایت شریف ثقلین است که در طول تاریخ مورد استناد بزرگان علمای شیعه بوده و صحت آن مورد اتفاق علمای فریقین است. حدیث شریف ثقلین در مکان و زمانهای گوناگونی بیان گردیده، اما اختلاف و تعدد زمانها و مکانها موجب شک و تردید در مورد اصل آن نیست، چرا که با توجه به اینکه عمل به قرآن و پیروی از اهل بیت علیهم السلام در حدیث شریف ثقلین عامل سعادت و رستگاری امت اسلامی بیان شده است و هیچ مانعی ندارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علت اهمیت این موضوع آن را در موارد متعددی بیان فرموده باشند. و در واقع چنین باید گفت که تکرار حدیث شریف ثقلین از جایگاه مهم قرآن و اهل بیت علیهم السلام خبر می‌دهد. زید بن ارقم، ابو سعید خدری، زید بن ثابت و جابر بن عبدالله انصاری از جمله افرادی هستند که حدیث ثقلین را با عبارت کتاب الله و اطرتی در مکانهای مختلفی همچون در مراسم حجة الوداع و روز عرفه واقعی قدیر خم و در منزل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل نمودند. و در بسیاری از منابع معتبر اهل سنت از جمله صحیح مسلم صفحه 980 و 981، سنن ترمذی جلد 6 صفحه 124، مسند امام احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 39، تفسیر ابن کثیر دمشقی جلد 7 صفحه 185، المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 148 و مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 256 بیان گردیده است. اما افرادی برای کوچک شمردن این روایت دست به جعل آن زدند و عبارت کتاب الله و سنتی را جایگزین اطرتی نمودند و وهابیون نیز بدون توجه به سند و صحت این روایت جعلی که در هیچ یک از کتب معتبر اهل سنت از جمله صحاح سته نقل نشده است، سعی دارند با مطرح نمودن آن این حدیث شریف را بی اهمیت جلوه دهند. کارشناسان شبکه‌های وهابی در جهت مخالفت با اطرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث ثقلین را به هر نحوی که شده تضعیف و جعل می‌کنند و عبارت سنتی را به جای اطرتی بیان می‌کنند.
ثقلین آیه چیست؟ در روایت صحیح میگه کتاب الله و سنتی. اطرتی یک روایت داریم که میگن روش ضعیفه و هزار حرف روش هست.
در کلیپی که مشاهده کردید، این کارشناسان وهابی بدون توجه به صحیح مسلم و دیگر کتب معتبری که حدیث ثقلین را بیان کردند، حدیث ضعیف و سند کتاب الله و سنتی را نقل می کنند و حدیث شریف ثقلین را ضعیف می خوانند. حتی ناصرالدین البانی که از مشهورترین علمای وهابی است، در کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 4 صفحه 355 و 356 و شمس الدین ذهبی عالم مشهور اهل سنت در کتاب البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 668 حدیث ثقلین را معتبر و به صحیح السند بودن آن اقرار دارند. همچنین از جمله علمای وهابی معاصری که روایت کتاب الله و سنتی را ضعیف می‌دانند، عثمان الخمیس است.
یعنی حدیث کتاب الله و سنتی ترکت فیکم ما تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب الله و سنتی ضعیف.
وفي رواية كتاب الله وسنتي والصحيح أن كل هذه الروايات لا تصح.
تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي كذلك لا يصح.
نعم
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام.
با این وجود مبلغین وهابی شبکه‌های مانع در جهت تضعیف حدیث ثقلین چشم و گوش خود را بستند و قائل به ضعیف السند بودن روایت کتاب الله و سنتی که این عالم وهابی عثمان الخمیس مطرح نمود را انکار می‌کند.
و ما حدیث این حدیث پیامبر خب برها، ولی ما در باره کتاب الله و سنتی نداریم. ما برحال این حتی خود عثمان الخمیس اشاره کردن که این حدیث باطله و اون حدیث درسته. این
کجا گفتن باطله؟
آقای عثمان الخمیس خودشون تغییر کردن که
خیر آقای عثمان خمیس این را نگفتن. شما نسبت ندهید چیزی که عثمان خمیس نگفتند و این حدیث صحیح هست، کسی نمیتونه اون رو باطل کنه. آرزا در رابطه با حدیث ثقلین پرسیدن که این تارکون فیگو، بعد گفتن اون حدیث عثمان خمیس گفته صحیح نیست. خیر شما این تهمت رو به عثمان خمیس نزنید، چون عالم هستن همچون حرفی نمیزنن، این حدیث صحیح است.
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، خیلی ممنونم از سید مصطفی همکار خوبمون که خلاصه و موجز و مختصری از برنامه هفته قبل رو استخراج کردن و خیلی شکیل و زیبا تقدیم شما عزیزان کردند. با ما همراه باشید دوستان بیننده. راه های ارتباطی زیرنویس هست. پیامک بفرستید در واتساپ میتونید هم پیام بفرستید هم تماس صوتی بگیرید و شماره تلفن ما هم ثابت زیر نویسه. اگر میخواهید سوالی بپرسید لطف بفرمایید در رابطه با موضوع برنامه‌ای که داریم این هفته صحبت میکنیم، حدیث ثقلین، سوالهای خودتون رو بپرسید، چون سوالی که خارج از موضوع باشه شاید وقت خیلی دیگر از بینندگان رو ممکنه بگیره. بعضی هم دارن سلسله وار مباحث رو یادداشت میکنن و دنبال میکنن، ممکنه این بحث در واقع پراکندگی در موضوع ایجاد بکنه. اگر سوالاتتون مرتبط باشه خیلی بهتر هست. خب استاد، بریم دوباره در محضر حدیث باشیم. کتاب الله و اطرتی، دو تا ثقل که پیامبر فرمودن به یادگار گذاشتم، اگر به اینها تمسک بجویید لن تزلو بعدی ابدا، با چنین تعابیری. حالا اهل بیت رو در حدیث مقصود و معنا کیست؟ ما چطور باید تفسیر بکنیم کلمه اهل بیت رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در خلاصه و چکیده بحث گذشته بینندگان عزیز و بزرگوار ملاحظه کردند، ما بحث اول رو در رابطه با این حدیث ثقلین مطرح کردیم که برخلاف اونچه که در خطبه های نماز جمعه ائمه جمعه عزیزان اهل سنت مطرح میکنن، اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی، اون روایت صحیح السند نیست. روایت صحیح السند به اعتراف خود علمای اهل سنت این روایاتی است که تبیین کردیم، اشاره کردیم، سندش رو ارائه کردیم از صحیح مسلم، از مسند احمد، از سنن ترمذی و 12-13-14 منبع دست اول اهل سنت که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی هستش. اول این بحث هستش که روایت صحیحی که از رسول خدا رسیده اینه، نه اون روایتی که مشهور شده و مرتبا در منابر و در رسانه ها از رسول خدا وقتی که میخوان حدیث ثقلین رو مطرح بکنن میگن کتاب الله و سنتی. این نکته اول هست. یعنی ببینید در طول تاریخ جناب آقای سوری تلاش کردند، مخصوصا بنی امیه تلاش کردند که حالا که نمیتونن این حدیث ثقلین رو بردارن، در روایت حدیث ثقلین یک تحریف ایجاد بکنن، به جای اهل بیتی و اطرتی بیان سنتی رو بگذارن و لذا اون روایاتی رو که تعبیر به و سنتی داره روایاتی است که خود اهل سنت، علمای اهل سنت، اهل رجال اهل سنت اذعان میکنن و اعتراف میکنن که این روایات روایت صحیحی نیست. حتی در این خلاصه ملاحظه کردید حتی بعضی از علمای وهابی هم میگن این حدیث صحیح نیست. اون حدیث صحیح همین است که انی ترکتم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. یه مبارزه دیگری که با این روایت کردن، چون این روایت حالا خواهیم گفت حقانیت مذهب اهل بیت رو میفهمونه، این روایت خیلی حرف توش داره، این روایت خیلی بحث داره. واقعا اگر کسی دقت بکنه تو این روایت اشاره خواهیم کرد، دیگه جرأت نمیکنه در برابر امیرالمومنین بیاد شمشیر بکشه. به همین جهت آمدن یک مخالفت های دیگری، یه تحریف های دیگری در این روایت ایجاد بکنن.
اتفاقا استاد کسانی که این کار رو کردن، یعنی کلمه و اطرتی اهل بیتی رو سنتی جایگزینش کردن، میدونسته باید کجا رو بزنه، میدونسته باید چه کار بکنه. قرآن رو که نمیتواند مورد در واقع برداره یا مورد در واقع نقاش قرار بده، این رو انتخاب کرده،
ثقل قرآن رو برداشته حذف کرده. حالا در بعضی از روایات هم به جای ثقلین خلیفتین دارد که حالا ما در هفته گذشته و برنامه گذشته فرصت نشد این روایات رو عرض بکنیم. الان مثلا در کتاب فضائل الصحابه ابن حنبل، احمد ابن حنبل جلد دوم صفحه 786 روایت رو اینجوری نقل میکنه: از زید ابن ثابت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی قد ترکت فیکم خلیفتین، من دو تا جانشین در میان شما، خلیفه جانشین، نمیگه دو چیز ثقل، دو چیز گرانبها، نه نه مهمتر، خلیفتین، من دو تا جانشین دارم تعیین میکنم، یک قرآن، دو عترت و اهل بیت. دیگه با این تصریح، این در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل هست، امام حنابل است، و انهما یردان علی الحوض، اینها در حوض کنار من خواهند آمد.
استاد اینجا می شود ممکنه الان بعضی از برادران اهل سنت به اون بگن خب این خلیفتینی که اینجا اومده به معنای اون خلیفه منصرف در ذهن نیست، خلیفه سیاسی حاکم بر جامعه نیست، دو نفر، حالا دو تا یادگار گذاشتم، به جا گذاشتم، یه چنین تعبیری داره یا نه معنای ظاهری مقصوده؟
ببینید اگر بخوایم برخلاف معنای ظاهری یه چیزی رو هم بکنیم باید قرینه داشته باشه.
آها.
باید بر اساس قرائنی که در لفظ هست از معنای حقیقیش انصراف بدیم به معنای مجازی. وقتی که در روایت هیچ قرینه‌ای بر حمله بر معنای مجازی نیست، نمیتونیم حمله بر معنای مجازی بکنیم، اصل معنای حقیقی است.
بله.
این کتاب فضائل الصحابه امام احمد ابن حنبل جلد دوم، ملاحظه بفرمایید در صفحه 786 این روایت که روایت صحیح السندی هستش آمده از زید ابن ثابت، همین روایت رو که خوندیم که رسول خدا فرمود من در میان شما دو تا خلیفه قرار میدم، دو تا جانشین قرار میدم. خلیفه اسم معناش روشه، یعنی جانشین، یعنی کسی که بعد از من، از خلف هست. خلف یعنی چی؟ یعنی پشت سر. من که رفتم این دوتا پشت سر من برای شما هستن، به عنوان رهبر شما، امام شما، هدایتگر شما، یکی کتاب الله و دیگری عترتی اهل بیتی، و این دوتا از هم جدا نمیشند و بر حوض کوثر بر من خواهند آمد. پایین در پاورقی هم نوشته اسناده هو حسن، این بله. سندش سند خوبیست. خب این یک روایت. باز با همین تعبیر المعجم الکبیر این روایت رو نقل کرده در جلد پنجم، این کتاب معجم الکبیر طبرانی هستش، ناشرش هم مکتبه ابن تیمیه در قاهره است.
بله.
خب در صفحه 153 این روایت رو از زید ابن ثابت میاره: ان رسول الله قال انی قد ترکت فیکم خلیفتین، من دو تا جانشین در میان شما میذارم، کتاب الله و اهل بیتی، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. جالبه، شما روایت بعدیش هم تو همین صفحه 154 نگاه کنید، حالا ما رنگ نزدیم که مشخص باشه،
بله.
روایت 4922 و روایت 4923 باز همین روایت رو با یک سند دیگر نقل میکنه
از جناب زید ابن ثابت.
زید ابن ثابت شکیه، ولی طرق روایت چون فرق میکنه روایت رو تکرار میکنه، یعنی به سه طریق این روایت رو بیان میکنه که انی قد ترکت فیکم الخلیفتین، من دو تا جانشین رو در میان شما قرار دادم. باز در روایت سوم باز تعبیر انی تارکون فیکم و ثقلین من بعدی، اونجا تعبیر به ثقلین داره. پس بنابراین در این کتاب هم طبرانی سه تا روایت رو نقل کرده، دو تا روایت با تعبیر خلیفتین، یک روایت با تعبیر ثقلین هستش.
بله.
نکته ای که میخواستم عرض بکنم، بله، باز جامع الصغیر رو هم نگاه کنید، حالا من قبل از اینکه باز برم در اون روایت، جامع الصغیر هم باز در جلد اول همین روایت رو آورده، البانی هم تأیید کرده در
بله.
کتابش که این روایت روایت صحیح هستش. خب البانی هم از علمای بزرگ در واقع
اهل
وهابیت معاصر هستش.
بله.
ببینید خود ایشون میگه صحیحون انی تارکون فیکم خلیفتین. ما در بحث گذشته انی تارکون فیکم مستقلین رو از البانی داشتیم، اینجا هم انی تارکون فیکم خلیفتین رو از البانی داریم که تایید میکنه که رسول خدا فرمود من دو جانشین در میان شما گذاشتم، کتاب الله حمد و ممدود ما بین السماء والبر، از این کتاب خدا که یک ریسمانی است که بین آسمان و زمین ارتباط رو برقرار کرده، و عصتی اهل بیتی و انهما لیفترقا حتی یردا علی الحوض. بعدم میفهمد که این روایت روایت صحیح هستش.
بله.
خب اینم از البانی. حالا وقتی که این روایات با این وضعیت دیگه نمیتونن منکرش بشن، آمدن یه تحریف دیگری رو، اون نکته ای که میخواستیم امشب بهش بپردازیم اینه که آمدن گفتن که خب بله رسول خدا فرموده کتاب خدا و اهل بیت، مراد از اهل بیت کیه؟ بعضیا به خودشون این جرأت رو دادند که این تحریف رو ایجاد بکنن و بگن مراد از اهل بیت، حتی در آیه قرآن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، گفتن مراد از اهل بیت همسران پیامبر هستش، در حالی که خود پیامبر بارها و بارها در چندین موضع چه به ام سلمه ام المؤمنین همسر پیامبر، چه به جناب عایشه همسر پیامبر که سوال میکنه من هم جز اهل بیت هستم یا نه، در منابع معتبر اهل سنت، عزیزان بیننده الان این صفحه کامپیوتر من رو ملاحظه بفرمایید، پیامبر فرموده است که نه اهل بیت من اینها هستند، اینهایی که تحت کسا هستند.
بله.
حالا حدیث اول رو ما از صحیح ترمذی داشته باشیم که در سنن خودش جلد 3 صفحه 306 و همچنین در جای دیگه هم باز آورده.
بله.
این حدیث رو از ام سلمه نقل میکنه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم جلل علی الحسن و الحسین و علی و فاطمه کسا.
بله.
پیامبر اون کسای خودش رو کشید روی این بزرگواران.
بله.
حسن، حسین و علی و فاطمه. ثم قال اللهم، خدایا اینا اهل بیت منن، اللهم هؤلاء اهل بیتی، اهل بیت من اینا هستن، و حامتی.
بله.
اینها کسانی هستن که مورد حمایت من هستن و من مورد حمایت اونا هستم. اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، اشاره به همون آیه،
آیه قرآن.
خدایا اون رجس را از اینها دور کن، پلیدی ها را از اینها دور کن، هر گونه پلیدی، پلیدی فکری، پلیدی عملی، الرجس جنس است، هر گونه پلیدی رو از اینها دور کن. آیه قرآن هم که میفرماید که لیذهب عنهم الرجس، این هر رجسی رو شامل میشه، یعنی این آیه نشانه عصمت اهل بیت است،
مطلق ناپاکی رو در
و طهرهم تطهیرا، پاک بگردن اینها رو. خودت طاهر بودن، طاهر بودن از گناه هم طهارت است.
بله.
این گناهان خبائثه، برخلاف طهارته. فقالت ام سلمه، ام سلمه خطاب به پیغمبر فرمود که و انا معهم یا رسول الله، عرضه داشت که یا رسول الله منم جز اهل بیت هستم. قال رسول الله انکه علا خیر، تو خوب هستی، آدم خوبی هستی، ولی جز اهل بیت نیستی.
بله.
جالب اینجاست که ترمذی اینجا در ذیلش این چنین هست و هو احسن الشیء روی فی هذا الباب.
بله.
بهترین چیزی که روایت شده در این باب همین هستش. خب این کتاب
ترمذی
چاپ ریاض، مکتبت المعارف للنشر و توزیع، چاپ ریاض هستش و آقای البانی هم اونجا حاشیه داره.
بله.
در جلد سوم حدیث رو ملاحظه میفهمید صفحه 306 که همین روایت رو که نقل کردیم، عن عمر ابن ابی سلمه ربیب النبی قال لما نزلت هذه الآیه، آیه تطهیر که نازل شد، کل جریان رو میگه پیامبر اون کسا رو کشید و از در خانه ام سلمه بود، فدعا فاطمه و حسن و حسین فجللهما بکسا، همه اینها رو دعوت کرد و کسای یمانی رو بر روی اونها کشید و علی رو دعوت کرد، بعد تا آخر که سوال میکنه که من هم و انا معهم یا نبی الله، من هم جزء اهل بیت هستم، قال انت علی مکانک و انت علی خیر، تو همونجا بمون، تو دیگه غیر کسا نمیتونی بیاد، تو جزء اهل بیت نیستی و انت علی خیر، تو البته همسر خوبی هستی و عاقبت به خیر هستی. بعد افهمت صحیحون، اینجا روایت صحیح هستش.
بله.
در همچنین صفحه 570 ملاحظه بفرمایید، باز این روایت آمده، ذیلش میاد میگه که چی؟ روایت
صحیحان،
صحیح هست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون. دوستان از بیننده دارید برنامه فائزون رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت مشاهده می‌فرمایید. با نگاه به منابع دست اول برادران اهل سنت و روایات نبوی اثبات می‌کنیم حقانیت مولا علی علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام و مذهب تشیع رو. و ای کاش این وهابی‌هایی هم که دروغ می‌پراکنند بیان مثل ما کتاب‌هایی که ما چاپ ریاض نشون میدیم، چاپ قاهره نشون میدیم و استناد میدیم و ارجاع میدیم، اونام چاپ تهران نشون بدن. اصلا نه، کتاب های چاپ خودشون رو، واقعی ها رو نشون بدن و دروغ نپراکنند. این مباحث استاد رو با هم شنیدیم، لذت بخش هم بود. اگر موافق باشید آقای دکتر بریم یه کلیپ با هم ببینیم، به نظرم جاش اینجاست و میتونه برای بیننده هم جالب باشه. دوستان خوب اتاق فرمان، کلیپ 01 رو برای ما پخش بکنید، با هم دیگه میبینیم، برمیگردیم و در خدمتون هستیم. در ضمن شما بینندگان عزیز هم میتونید پیام بفرستید از طریق واتساپ، وایبر یا تلگرام و شماره تلفنمون هم زیر نویسه. اگر سوالی داشتید در رابطه با در واقع حدیث شریف ثقلین یا نکاتی که استاد آیت الله رفعتی نقل میکنن، میتونید حتما زنگ بزنید و بپرسید. با هم ببینیم کلیپو.
آل بیته على اختلاف كبير بينهم والذي يترجح عندي قطعا يعني تطمئن النفس الى ان المقصود آل بيته صلوات الله وسلامه عليه واصحاب الكساء الخمسة الأربعة في المقام الأول علي وفاطمة والحسن والحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء آلي.
بله، اینم کلیپ بود که شاید بعضی از شما دیدید. صالح المقامسی یکی از علمای هست که داره تبیین میکنه و تفسیر میکنه دیگه، مقصود از اهل بیت در این حدیث در واقع چه کسانی هستن. ایشونی هم که از علمای وهابیه، خودش معترف به این اتفاق هست و به این نگاه به اهل بیت. خب بحث و گفتگومون رو ادامه بدیم استاد.
حالا با توجه به اینکه این کلیپ پخش شد، من باید عرض بکنم همه علمای اهل سنت یا حتی بعضی از علمای وهابیت اینجور نیست که انصاف نداشته باشن. وقتی که میبینن که خب این همه روایات هست که اهل بیت را فرموده است که اینها هستن و این در منابع صحیح علمای اهل سنت آمده، نمیتونن منکر بشن. لذا از این کلیپی که ملاحظه کردید، خب یک عالم سنی است در عربستان و همونطور که ملاحظه کردید داره از خود شبکه رسمی عربستان سعودی داره پخش میشه.
بله، بله.
و اعتراف میکنه که اهل بیت مراد فاطمه زهرا سلام الله علیها، علی علیه السلام و حسن و حسین هستن که در کسا قرار گرفتن.
استاد شما دارید برامون در واقع اهل بیت رو تفسیر میکنید با روایات اهل سنت. حالا انشالله امیدوارم برسیم بحث دلالت این حدیث رو هم مطرح بکنیم. خیلی کوتاه، شاید چون دیدم لابلای پیامک ها دوست این را مطرح کردن که اهل بیت تماما خیر و خوبی بودند برای همه، حتی برای اهل سنت. پس چرا برخی ها تلاش کرده اند که کلمه اهل بیت و اطرتی را حذف کنند و سنتی جایگزین اون بشه؟ مگه چه اتفاقی قرار بوده بیفته؟
خب این رو وقتی که دلالت حدیث رو تبیین بکنیم، اون وقت معلوم میشه که چرا بنی امیه تلاش کردن که این حدیث آنچنان که از رسول خدا به سند صحیح نقل شده برای مردم نرسه، چون دیگه اون وقت بطلان بنی امیه و بر باطل بودن بنی امیه به وسیله این حدیث تبیین میشه، روشن میشه. لذا اومدن عوض کردن متن حدیث رو.
اونایی هم که الان دارن این حرف رو منتشر میکنن
پیرو همون سیاست بنی امیه هستن که برگرفته شده از دخالت‌های یهود بود که بتوانن علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر رو از صحنه حذف کنن، از امامت و رهبری جامعه حذف کنن. خب ما داشتیم بررسی میکردیم روایاتی رو که نشون میده اهل بیت در منابع اهل سنت به کی گفته میشه. حالا این کلیپ هم پخش شد که تایید میکرد که مراد از اهل بیت پنجتن آل عبا هستن. از صحیح ترمذی نقل کردیم که از ام سلمه فرمود که رسول خدا فرمود اینها اهل بیت من هستن، یعنی حسن، حسین، علی و فاطمه. از مسند احمد جلد 44، ملاحظه بفرمایید این جلد 44 مسند احمد ابن حنبل هستش در صفحه 119، باز همین روایت اومده که در زیر کسا وقتی که این اهل بیت رو قرار داد، قال اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی فاذهب عنهم الرت و طهرهم تطهیرا. خدایا اینا اهل بیت من هستن، علی، فاطمه و دو فرزندش. اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی، اینا اهل بیت من هستن، اینها افراد کاملا وابسته به من هستن و از خواص من هستن. فاذهب عنهم الرجس، خدایا رجس رو از اینها دور کن و طهرهم تطهیرا. قالت فادخلت رأسی البيت، سرم رو داخل کردم. فقلت، یعنی سرم رو داخل اتاق کردم و گفتم یا رسول الله و انا معکم،
منم
با شما، بله جزء این اهل بیت هستم. قال انکی الی خیر، تو برای خیر هستی، یعنی در راه خیر هستی. انکی علی خیر، تو خوب هستی، اما همسر جزء اهل بیت نیست.
بله.
خب این دیگه در مسند احمد ابن حنبل هست. و همچنین در مجمع الزواید رو ملاحظه بفرمایید، جلد تاسع یعنی نهم،
بله،
صفحه 119، قال و اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثوبه فوضعه على علی و فاطمه و حسن و حسین رضی الله عنهم. اون لباس خودش رو، اون پارچه‌ای رو که داشت، رسول خدا قرار داد روی علی و فاطمه و حسن و حسین و قال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی اون اهل بیتی که تو آیه تطهیرم اومده اینا هستند. پس بنابراین اهل بیت رو آدرس اشتباه ندید. متاسفانه بعضی از علمای وهابیت مثل عثمان خمیس، حالا اگر کلیپ عثمان خمیس هم آماده باشه میتونن نشون بدن که
بله.
عثمان خمیس میگه که در این آیه تطهیر این اهل بیت شامل زنان میشه. اگر کلیپش رو اتاق فرمان داشته باشن پخش کنن خوب هستش. اینجا تصریح داره میکنه رسول خدا که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مراد اینا هستن، اینایی که الان پارچه روشون کشیدم،
بله،
کسار رو روشون کشیدم، یعنی علی، فاطمه، حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین.
اینا رو از کجا در میارن همسران پیامبر رو؟ اگه آقای عثمان خمیس به منابع دست اول خودشون مراجعه میکنه که منابع روایتاشو شما دارید برامون میخونید، یعنی یه منبع خاصی داره ماها ازش خبر نداریم، داستان چیه؟
اگر نمیدونم حالا این صحبت آقای عثمان خمیس که از علمای وهابی در عربستان هستش پخش بکنید، ببینید میگه که به نظر من
دارن تلاش میکنن آماده کنن.
بله، این به نظر من، خب میتونه آدم برخلاف نظر پیامبر نظر بده، بگه میگه که به نظر من مراد از اهل بیت
همسران
پیامبر هستن. خب یه بنده خدا یه جواب خوبی داده از خود علمای اهل سنت، هم غزالی هم از علمای اهل سنت این جواب رو داده، در منابع دیگر هم جواب دادن به خود این افرادی که میان میگن مراد از اهل بیت همسر هستش. من جواب خود علمای اهل سنت رو به اینها عرض بکنم، میگن که اگر همسر کسی طلاق گرفت کجا میره؟ میره خونه باباش.
بله،
پس همسر اهل بیت آدم نمیشه، با یه طلاق، با یه طلق تو تمام شد، رفت خونه باباش، پس اهل بیت حساب نمیشه. اهل بیت فرزندان هستن،
اهل بیت خونی وجود داره،
اون رابطه نسبی وجود داره، نه رابطه سببی. خیلی جالب گفتند،
بله،
اینو علمای اهل سنت گفتند در جواب کسانی که تحریف میکنن معنای و مصداق اهل بیت رو.
استاد آماده است با هم ببینیم؟ موافقید بریم کلیپ عثمان خمیس رو برامون پخش بکنید؟ دوستان بیننده به زیرنویس دقت بکنید، حالا اونایی که عربی متوجه میشن که چه بهتر، با هم ببینیم، ببینید کلمه اهل بیت رو چجوری ایشون داره تفسیر میکنه. ببینیم.
من الرجال الذين دخلوا محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليا ولا الحسن ولا الحسين، هذا انا مسؤول عنه، هذا رايي. اعلم انه هناك من يقول خلاف ذلك، طيب هناك من يرى ان الايه تشمل، انا رايي راي مجاهد، ايه خاصه بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. تسالني الان تقول طيب اذا علي وفاطمه والحسن والحسين ليسوا من اهل البيت؟ اقول لا، من اهل البيت. كيف وانت تقول ايه خاصه في الحديث وليس في الايه؟ في حديث الكساء وليس في الآية. وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس من آل البيت، وآل علي من آل البيت في الحديث وليس في الآية.
نعم.
وعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس من آل البيت في الحديث وليس في الآية، وهكذا. ففي أناس يعني دخلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن بأحاديث وليس في الآية، في نساء النبي، الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
بله بسیار خوب، این هم کلیپ بود از عثمان خمیس که همونطور که استاد فرموندن اصلا ایشون معلوم نیست به کدام منبع مراجعه میکنه، حرفشو باید اجتهاد در مقابل نص میکنه.
بله، ببینید واژه عربی برای همسر زوجه است.
بله،
قرآن کریم اگر مرادش از اهل بیت همسران پیامبر بود اینجوری میفرمود انما يريد الله ليذهب عنكن يا نساء النبي. صاف میفرمود نساء النبي، همسران پیامبر، یا زوجات النبي، تعبیر به زوجات، تعبیر به اهل بیت. همونطور که عرض کردیم خود علمای اهل عرب میگن که بابا اهل بیت اصلا شامل همسر نمیشه، به خاطر اینکه همسر با یک طلاق جدا میشه از این خانه، پس اهل بیت نیست.
بله بسیار خوب، هرچند حرف زیاده توی این وادی
و این همه روایت رو چه میکنن؟ این روایت صحیح السندی که الان نشون دادیم بعضیاش رو
چون فرصت نبود همشون نشون بدیم، از مسند احمد ابن حنبل، از صحیح ترمذی،
بله،
از مجمع الزوائد که حالا فرصت نشد هم همه این منابع رو نشون بدیم. خب اینا چیکار میکنن؟
بله،
این منابع رو و این روایات صحیح سند رو چه میکنن؟ چه جور جواب میدن؟
البته اینقدر متاسفانه پر رو شده اند بعضیا که از این آقایون وهابی که دیگه اینها رو هم میتونن به راحتی انکار بکنن. خب ساعت 9:47 دقیقه شب هست و برنامه فائزون رو میبینید. تلفن داریم دوستان عزیزی که تماس گرفتن. بچه ها تلفن ها رو بدید داخل استودیو. تلفن اولمون از کجا هستند؟ حاتمی از چهارمحال و بختیاری. آقای حاتمی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این قرآن عظیم سجلدی ترجمه فیض الاسلام.
قرآن
صدا میاد؟
بله بفرمایید. بله
بعد زیر آیه و اتسمو به حبل الله یه حدیث ورده است. قال نبی صلی الله علیه و آله یا ایها الناس انی قد ترکت و فیکم حبلین ان اخذتم بهما لن تذلوا بعدی احدهما اکبر من الاخر کتاب الله حبل ممدود من السماع الالرس و عطرتی اهل بیتی الا انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. این با حبل الله اومده، حبلین.
بله
حالا این اینی که حالا من تو این قرآن دیدم فیض الاسلام. بله کاری دیگه ندارم، فقط می‌خواستم اینو
این رو بخواستید یه همراهی در بحث داشته باشید.
بله بله
سپاسگزارم آقای حاتمی از چهارمحال و بختیاری. با شما خداحافظی میکنم. تلفن بعدی رو دوستان وصل بفرمایید داخل استودیو و همراه هستیم با جناب آقای کمالی از بندر عباس. آقای کمالی خدمتتون سلام عرض میکنم. جناب آقای کمالی لطفا از طریق تلفن با من صحبت کنید، صدای تلویزیون رو ببندید. آقای کمالی، جناب آقای کمالی لطفاً با تلفن با من صحبت کنید. خب ظاهراً ارتباطمون دوچار مشکل هست. آره بچه ها ارتباط رو اصلاح بکنن تا بعد بتونیم در خدمت بینندگان عزیزمون باشیم. راجب تماس آقای حاتمی نکته‌ای هست؟
خدمتتون عرض کنم که البته روایات صحیحی که داریم همین دو واژه ثقلین و خلیفتین هستش، اما واژه حبلین هم باز معناش روشنه که ایشون نقل کردن از ترجمه فیض الاسلام. این به خاطر این هستش که قرآن کریم میفهمد واعتصموا به حبل الله جمیعا. این رسول خدا خواسته بفهمد این حبل همون قرآن و عصمت من هسته،
یعنی
تفسیر واعتصموا به حبل الله هستش. اونجا چون در قرآن تعبیر به حبل شده، این ثقلین در این روایت تعبیر به حبلین شده. یکی کتاب الله هستش که در این روایات ثقلین هم باز حبل ممدود من السماء الى الارض رو یا ما بین السماء و الارض رو داشتیم. عطرت هم به جای اینکه عطرت گفته بشه تعبیر به حبلین شده است. هر دو حبلن، هر دو چیزی است که باید بهش اعتصام کرد، باید به اونها به اونها تمسک کرد. لذا این روایت هم به همون معنا رو میده که در ثقلین داشتیم، همون معنا رو میده که در خلیفتین داشتیم.
بله خب سلام میکنم به آقای کمالی از بندر عباس. آقای کمالی سلام علیکم، شب بخیر، بفرمایید سوالتون رو. جناب آقای کمالی صدای من رو میشنوید؟ آقای کمالی پشت خط هستید؟ خب دوستان باشون هماهنگ بکنید، اگه بزرگواری میاد روی خط ارتباطی این رو دیگه همه میدونن که تصویر یه مقدار جلوتر هست از صدا در واقع باید اونها با ما هماهنگ باشن، از طریق تلفن با ما صحبت بکنند و بتونن با ما همراه باشن. ما در ضمن پیامک هم داریم از طریق راه ارتباطی، هم به واتساپ پیامک میفرستند بینندگان عزیزمون و هم به وایبر و تلگرام که لطف داشتند و با ما همراه بودن. حالا دوستی گفتن که به جناب استاد بفرمایید اگه سر از تن وهابیت هم جدا بکنی اونها قبول نمی کنند حدیث ثقلین رو. من شنیدم برخی از اونها حتی پیامبر رو هم قبول ندارن، میگویند فقط خدا برای ما کافی است. نکته ای هست راجع به این پیامک
دیگه؟ حالا ایشون ارتباطش شاید با بعضی از وهابیا بیشتر بوده، نمیدونم.
خیلی ممنون. پیری از زاهدان هم برامون پیامک فرستادن، گفتن که امروز از یکی از برادران اهل سنت سوال کردم و حدیث ثقلین رو براش خوندم، ازش پرسیدم که در واقع آقای ابو حنیفه چی کار میکنه، چه میگوید، و گفت ابو حنیفه رو خدا آفریده پس ما باید از او اطاعت کنیم چون طبق قرآن و سنت دستور داده است، نظر شما چیست؟ حالا به نظرم خیلی سوال خاصی نیست، نکته ای هست؟
بگذاریم.
بله خیلی خوب. دوستان ارتباطتون برقرار شد؟ خب یه تلاش بکنید این ارتباطات درست برقرار بشه، حتی بچه ها دارن زحمت میکشن در اتاق فرمان. نقش شما بینندگان عزیز هم خیلی مهم هست در این رابطه. یه فاصله به ما بدید، برمیگردیم در خدمتون هستیم. انشاءالله 20 دقیقه پایانی برنامه رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اینجا فائزونه با حضور شما مردم خوب. خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان با شبکه جهانی ولایت و برنامه فائزون. شماره واتساپ زیرنویس هست، هم میتونید پیام بدید و از طریق تماس صوتی واتساپ به ما زنگ بزنید و شماره تلفن ثابت ما هم که زیرنویس هست زنگ بزنید راجع به حدیث شریف ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی میتونید نظرتون رو بگید. اگه نکته‌ای راجع به صحبت‌های کارشناسی برنامه هم دارید میشنویم. تلفن بعدی ما از طریق آقای کمالی از بندرعباس زنگ زدن، امیدوارم دیگه بار سوم آقای کمالی با ما همراهی بکنه و صداشون رو بشنویم. آقای کمالی سلام به شما، لطفا سوالتون رو بفرمایید.
سلام.
و علیکم السلام. بفرمایید آقای کمالی.
یه سوال اول هم اینه که راجع به حدیث که فرمودید اهل بیتی و اثبتی، و سوال دوم هم راجع به فرقای اسلامی که هست. سوال اول هم رو میپرسم بعد دوم هم. یا
بفرمایید بفرمایید بفرمایید.
اول اینکه چرا قرآن به جای سنت یا قرآن و اهل بیت یا قرآن خود قرآن و پیامبر نباشه؟ سوال دوم هم اینه که چرا فرقای مختلفی که تو اسلام از حالا چه همتسانان حنفی هم مالکی شافعی یا شیعه کلا فرق نمی کنه. پیامبر اسلام این همه زحمت کشید، 23 سال خون دل خورد، زحمت کشید، نمیدونم حرف شنید تا این دین اسلام رو به مردم برسونه، چرا به اسم دیگران تمام شده؟ حالا مثلا شافعی یا حنفی یا شیعه یا کلا فرق نمی کنه.
بله بسیار خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم آقای کمالی، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار، سپاسگزارم. تلفن بعدی ما از طریق واتساپ هست، آقای ابوذر از افغانستان. خدمت شما سلام میکنم دوست عزیز، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما و جناب استاد.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید سوالتون رو.
سوالم این بود که من قبلا با یکی از علمای اهل سنت صحبت کردم، گفتم نظر شما در باره اهل بیتی که در قرآن ذکر شده چیه؟ گفت که منظور از اهل بیتی که در قرآن ذکر شده ماهای.
ماها یعنی کی دقیقا؟
یعنی ما اهل سنت.
آها بله، خیلی خوب، سوالتون همینه؟
بله همین.
بسیار خوب، سپاسگزارم. ابوذر از افغانستان، این دیگه حالا جالب بود. خب استاد از همینجا به نظر شروع بکنیم. ایشون گفتن با یک در واقع یکی از علمای اهل سنت صحبت کردن، شاید مامستایی بوده است و
دیگه این دیگه اجتهاد در برابر نص به این چیزا گفته میشه دیگه. وقتی که خود نص احادیث نبوی در منابع اهل سنت هستش که مراد از اهل بیت کیه، من بیام بگم مراد از اهل بیت من هستم، مسلمان ها هستند، این دیگه واقعا یک معنایی است که مالا یرز و صاحبه، یه معنایی است که اصلا هیچ کسی تا حالا یه همچه حرفی هم نزده که بگه ما منظور از اهل بیت ما هستیم.
ما اهل سنت
دیگه خیلی، یعنی اصلا معنا رو یه چیز دیگه، مثلا من بگم که ماشین سوار شو، طرف بگه که مراد از ماشین سوار شو اینه که برو یه الاغ سوار شو، خب این اینجوری معنا کردن و عوض کردن معنا خیلی فرق میکنه. باز شاید اینجوری مثلا بگیم که هر دو مرکب هستن، اما هیچ تناسبی نداره که ما بیایم بگیم اهل بیت که رسول خدا معرفی کرده، اللهم حالای اهل بیتی، بیایم یه جور دیگه معنا بکنیم. این که خیلی واضحه.
بله. حالا این دیگه
میشه گفت که طرف یا خیلی شوت بوده و متوجه نبوده داره چی میگه، و یا اینکه شوخی کرده.
احتمالاً شوخی بوده، چون هیچ کدوم از اهل سنت هم نمیگن منظور از اهل بیت ما هستیم. چون حالا خیلی از در واقع دوستان توی مباحث روزانه درگیرن، چه اینکه برسه به اینکه بخوان خلاصه تمسکی رو پاسخ بدن. خب سوال دوستمون آقای کمالی از بندرعباس، یکی راجع به این گفتن که پیامبر این همه زحمت کشیدن، چرا به اسم این مذاهب مختلف تمام شده، فرقه ها و گروه ها و مذاهب. سوال اولشون هم راجع به قرآن بود، من خیلی متوجه نشدم، حالا اگه دوستان متوجه شدن به من بگن که پاسخ بدن.
در رابطه با سوال دومشون، ببینید دینی که پیامبر آوردن از طرف خداوند دین اسلام هست. آنچه که الان به عنوان مذهب شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، جعفری اینا تعبیر میشه، این به معنای دین نیست، و الا دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همون دین اسلام هست. این مذاهب که تعبیر میشه اینا مذاهب فقهی است، یعنی بر اساس اجتهاد احمد ابن حنبل، کسانی که از احمد ابن حنبل تقلید میکنن میشن حنبلی، کسانی که از ابو حنیفه تقلید میکنن این میشه امام مذهب حنفی ها. مذاهب اسلامی که گفته میشه اینا مذاهب فقهی هستن، در واقع مذاهب مذاهب مسلمین هست نه مذاهب اسلامی، یعنی مسلمان ها از شافعی تقلید میکنن، یه دیشون میشه مذهب شافعی، از ابو حنیفه تقلید میکنن. به همین جهت چون شیعیان بر اساس مذهب فقهی خود پیامبر عمل میکنن و این رو امام صادق، امام جعفر صادق که در آستانه میلاد اون حضرت هستیم، تبیین کردن برای مردم، شیعه هم معروف شد به مذهب جعفری. این هم در بین اهل سنت معروف شده، در منابع اهل سنت اینجوری تعبیر میکنن که امام مذهب شیعیان که مسائل فقهیشون رو از جعفر صادق میگیرن. پس بنابراین این چنین هست. البته شیعه معتقد است که آنچه را که ما از امام صادق علیه السلام میگیریم، امام صادق اجتهادش نیست، مثل مذهب حنفی نیست که اجتهاد ابو حنیفه است، مثل مذهب شافعی نیست که اجتهاد شافعی هستش، مثل مذهب حنفی نیست، حنبلی نیست که اجتهاد احمد ابن حنبل هستش، مثل مالک نیست که اجتهاد مالکی است. نه، امام صادق علیه السلام احکام و فقه رو که بیان می‌کردن می‌فهمیدن اینا چیزی است که رسول خدا گفته است. آنچه که من می‌گویم از پدرم، او از جدش، او از امیرالمومنین علی علیه السلام، او از رسول خدا گرفته است. لذا در فقه شیعه این چنین است: حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. پس بنابراین از لحاظ مذهب فقهی ما، درسته در کتب اهل سنت تعبیر میکنن مذهب جعفری، ولی مذهب شیعه همون احکام فقهی رسول خدا هستش. و ما در برنامه فایزون هم گفتیم مثلا نام مذهب شیعه رو خود رسول خدا گذاشتن،
بله، در واقع
که در قسمت‌های اولیه برنامه فایزون به این اشاره کرد.
بله استاد، با آنچه که اساتید بزرگوار و علمای تشیع میگن و شیعه شناسان، میتونیم بگیم که شیعه در واقع همان مسیر پیامبر رو ادامه داده است
به امر پیامبر و همین حدیث ثقلین.
مذهب شیعه حتی یه جورایی نمیدونم بگیم مذهب حقیقی اسلامی یا اسلام،
یعنی خود
حقیقی.
دین اسلام، اسلام ناب، اسلام اصیل،
اسلام اصیل،
اسلام اصیل این است. ما با این روایات همین رو داریم اثبات میکنیم که اسلام مذاهب متعدد ندارد. اسلام هرچه هست یکیست. اون فرقه هایی که درست شده بعدن، اون فرقه هایی است که در واقع از بین مسلمین برخواسته. این فرقه ها فرقه های اسلامی نیست، فرقه های مسلمینه. اینها مذاهب اسلامی نمیتونیم درست بگیم، به تعبیر صحیح مذاهب مسلمین هست. مسلمان ها این مذهب رو اجتهاد کردن و به دست آوردن. اما از روایات رسول خدا، چه در منابع شیعه چه در منابع اهل سنت که بخوایم استفاده کنیم، رسول خدا فرموده است که من قرآن و اهل بیت رو در میان شما گذاشتم و اگر به این دوتا تمسک کردید لن تولو بعدی، یا فرمود لن تولو ان تبعتم و استمسکتم به ما، اگر از این دوتا متابعت کردید و به این دوتا تمسک جستید هرگز گمراه نخواهید شد. خب و این دوتا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمود که این دوتا از هم دیگه جدا نمیشن تا وقتی که خب ما مذهب رو جدای از مذهب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نباید بگیریم. آنچه را که رسول خدا به ما فرموده همون رو باید بگیریم. فرموده چی رو بگیرید؟ قرآن و اهل بیتی اطرتی.
ولی این یه قاعده خیلی خوبیه صحبت استاد، که اگه هر کسی در هر جای دنیا گفت آقا قرآن برای ما کافی است، خلاف حرف پیغمبر رو گفته. اگرم گفتن فقط اهل بیت برای ما کافی است، خلاف حرف پیامبر صلوات الله علیه و آله رو گفتن و بیان کردن. استاد ما تقریبا 6 7 دقیقه فرصت داریم، درسته؟ 6 دقیقه فرصت داریم، هم جنبندی صحبت‌های شما رو باید بشنویم، هم در رابطه با دلالت حدیث اگر میرسیم که بحث رو مطرح بکنیم، اگر نه که هفته بعد انشالله.
بله خب حیف، بحث دلالت حدیث بحث مفصلی هستش که من فقط نمایه این بحث دلالت حدیث رو درخواست میکنم که اتاق فرمان نشون بدن به بیننده ها.
بله داریم.
ملاحظه میفرمایید. ببینید از این حدیث خیلی حرف میشه استفاده کرد، خیلی مطلب میشه استفاده کرد. یک، رسول خدا دستور میده که این دوتا رو اخذ بکنید، این دوتا رو بگیرید. دو، در بعضی از روایات امر میکنه به تبعیت و پیروی از این دوتا، قرآن و اهل بیت.
بله.
در بعضی از روایات تعبیر داشت و انهما لن یفترقا، این دوتا از هم جدا نمیشن. این از هم جدا نمیشن یعنی چی؟ خیلی مهمه. باید حرف بزنیم اینجا. باید فقط تیتر رو دارم الان عرض میکنم برای بحث هفته آینده. نکته چهارمی که از این روایات میشه استفاده کرد و دلالت داره، انحصار راه نجات. تنها راه نجات از گمراهی اینه که ما ان تمسکتم بهما. انحصار داره راه حق در تمسک به این دوتاست، انحصار داره گمراه نشدن به تمسک به این دوتاست.
بله.
و همچنین از این روایات استفاده میشه که قرآن و اهل بیت در بعضی از نسخ داشتیم دوتا به عنوان خلیفه تعبیر شده بود. اینها دلالت بر حقانیت مذهب شیعه میکنه، اینها دلالت بر امامت اهل بیت میکنه، اینها دلالت بر خلیفه بودن اهل بیت میکنه. اینها مطالبی است که باید بهش بپردازیم. اما خلاصه اونچه که تا کنون در رابطه با این حدیث ثقلین خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم اینه که حدیث ثقلین را 1400 ساله در بین عزیزان اهل سنت جور دیگری دارن بیان میکنن. از روزی که بنی امیه سر کار آمدن این حدیث ثقلین را با یه عبارت دیگری آمدن بیان کردن، در حالی که اون تعبیر دوم روایت ضعیف است، سند نداره که رسول خدا فرموده باشد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی. و جالب اینجاست که بعضی از علمای اهل سنت هم اذعان دارن به این که ما همش به گوشمون رو حدیث ثقلین رو اینجوری بیان کردن، در حالی که در کتابهای صحیح ما حدیث ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی دارد.
بله.
این نکته اول بود و اسنادشونشون دادیم. دو، مراد از اهل بیت رو خواستن یه جور دیگه معنا کنند. خیلی از علمای اهل سنت، حتی بعضی از علمای وهابیت، نگم خیلی از علمای اهل سنت، همه علمای اهل سنت معتقدن اهل بیت شامل زنان پیامبر نمیشه. من الان این بحث رو باید ادامه میدادم، فرصت نبود که خود علمای اهل سنت اینو اذعان دارن و میگن که شامل همسران پیامبر نمیشود. حالا این رو اگر فرصت نیست باید بپردازیم در بحث آینده بهش اشاره بکنیم.
آره هفته آینده بله. حتما این بحث رو مطرح خواهیم کرد. استاد فرصتمون تموم شده و باید خداحافظی بکنیم اگر اجازه بفرمایید. انشالله هفته بعد در خدمتتون باشیم و باز هم صحبت‌های شما رو در بخش دلالت حدیث بر اهل بیت اسمت و طهارت و حقانیت و امامت.
نمیدونم اگر یک دقیقه فرصت باشه من این دو سه تا روایت رو که در منابع اهل سنت هستش که شامل همسران نمیشه،
بله،
صحیح مسلم جلد 1 صفحه 1131 اینجا روایت رو از زید بن ارقم داریم. همچنین در مشکل الاثار جلد 2 صفحه 244 آلوسی هم اونجا در تفسیرش آورده. بله. که انشالله اگر فرصت بود حالا مطالعه بفرمایید، اگر هم وقتی شد در جلسه آینده ما به این بپردازیم
انشالله. سپاسگزار. بسیار ممنونم از استاد و محقق و پژوهشگر عزیز شیعه شناس گرامی آیت الله رفعتی به خاطر حضورشون در برنامه امشب فائزون. خداحافظی میخوایم بکنیم با عرض تبریک دوباره خدمت شما بینندگان عزیز، و اجازه بدید که یک نکته رو هم عرض بکنم. برخی از دوستان تماس میگیرن، مثل سعید از تهران، در واقع ایشون تماس گرفته بودند و فرصت نشد که وصل بکنیم. انشالله دوستانم در پشت صحنه اتاق فرمان پاسخ به ایشون میدن و باشون صحبت میکنن. در حال توی هر برنامه چند نفر فرصت نمیشه که روی خط ارتباطی ما بیان. انشالله هفته های بعد در خدمت این عزیزان خواهیم بود. باهاتون خداحافظی میکنم. آرم پایانی و تیتراژ پایانی ما اجازه بدید که کلیپی باشه از جناب آقای عدنان ابراهیم که همین روایت در واقع کتاب الله و عترتی اهل بیتی رو ایشون مطرح میکنن.
من آقای عدنان ابراهیم از علمای اهل سنت فلسطین هستن.
بله. خوب این هم
یعنی شیعه نیستن، اینو بدونن.
بله، از علمای اهل سنت که نظرشون رو راجع به حدیث ثقلین مطرح میکنن. شبتون بخیر. اگه نکته راجع به برنامه بود حتما پیامک بفرمایید تا اعمال بکنیم، راجع به صحبت بکنیم. هفته بعد هم عمری باشه در خدمتتون هستیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اخواني واخواتي، لو سالتم انفسكم وسالتم كل من تعرفون من العامه وبعض اهل العلم والوعظ حاشا المتخصصين في الحديث، لو سألتموهم ما مدى صحة حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله هو سنتي، سيقولون قطعا متواتر، قطعا هذا كالقرآن الكريم، تقريبا لا تكاد تخلو خطبة من هذا الحديث. أيها الإخوة، كتاب الله وسنتي، يعني هو في الصحيحين، قطعا في الصحيحين، وقطعا في المسانيد وفي السنن والمشيخات والمعجمات، في كل الكتب حديث متواتر. كلا، هذا حديث ضعيف لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه. أيها الإخوة، لم يخرجه واحد من أصحاب الكتب الستة. ستصدمون الآن طبعا، ولا بد أن تصدموا، طبيعي أن تصدموا. هذا الحديث كتاب الله وسنتي، ليس في واحد من الكتب الستة ولا في واحد من الكتب الستة. رواه مالك بلاغا بلا إسناد، بلغني أن النبي قال تركت فيكم، بلغني بلا سند. ورواه غيره أيضا مرسلة كالطبري، أيها الإخوة، في تاريخي مرسلة، وأسنده بعضهم لكن في سنده مقال، بعضهم جازف بتصحيحي ولكن هناك مقال في تصحيحه. أما الحديث المخرج في صحيح مسلم أيها الإخوة، وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وعشرات الكتب بأسانيد على شرط الشيخين، أسانيد صحيحة، ويكفي أنه في مسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا لا نسمع به، وإن سمعنا به نقول حديث شيعي، هذا عند الشيعة. نعم عند الشيعة، لكنه عندنا في صحاحنا. لماذا لا يتكلم بهذا الحديث؟ لأن المؤامرة الأموية مستمرة إلى اليوم على أهل بيت النبي. انتبهوا، هذا ما يصدم، هذا ما يصدم ويمرر ويكبد، يصيب الإنسان بالصدمة أيها الإخوة، بالمرارة، بالكباد. كيف؟ كيف دأبنا على أن نتلو حديثا لم يصح آناء الليل وأطراف النهار في كل منتدى ومجمع، في كل خطبة وموعظة، على أنه لا يصح أيها الإخوة إلا بعد اللثة واللثية، ونضرب الذكر صفحا عن حديث في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث زيد بن أرقم، وهو أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، كتاب الله وعترتي. والشيخ الألباني أيضا ممن صححه من غير طريقه مسلم. كتاب الله وعترتي. لكن بنو أمية لا يحبون أيها الإخوة هذا الحديث، فليصمت النبي إذن. وصمت النبي عندنا نحن أهل السنة 1400 سنة، صمت النبي لا نسمع به.